ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 24 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 15 ماه مارس سال 2014 میلادی است. شب همگی شما شنوندگان گرامی در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که در گوشه و کنار جهان صدای ما را میشنوید. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه ای عهده دارم. امیدوارم که روز اول هفته خوب و آرامی رو در ایران به پایان برده باشید و شما در خارج از مرزهای کشور هم روز تعطیل آخر هفته خوشی رو گذرانده باشید. و به رسم معمول اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین اونها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم الهه. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. این در حالی است که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر منطقه‌ای که از روز دوشنبه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت با رهبران لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی دیدار کند. بر پایه بیانیه کاخ سفید آمریکا، محور رایزنی‌های آقای بایدن دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود، ضمن اینکه واشنگتن بر پایبندی به تعهدات دفاعیش از کشورهای همپیمان آتلانتیک شمالی ناتو و تمامی متحدان اروپاییش تأکید خواهد کرد. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای سرگشاده خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی در این نامه که روز شنبه در سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، انتقادهای مطرح شده علیه نرگس محمدی نایب رئیس این کانون را ادعاهای بی اساس جناح‌های تندرو خوانده است. خانم عبادی این انتقادها را جفت‌سازی برای ایجاد موانع جدید و برخوردهای امنیتی علیه فعالان زنی دانست که با خانم اشتون دیدار کردند. پس از دیدار اخیر کاترین اشتون با چند تن از فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی، برخی از مقامات، نمایندگان مجلس و رسانه‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی از این ملاقات به شدت انتقاد کردند. هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه عبدالله جاسپی رئیس پیشین این دانشگاه را به عضویت هیئت امنا انتخاب کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، این تصمیم در جلسه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته شده است. عبدالله جاسپی در سال 1390 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پس از 29 سال از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برکنار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جاسپی پس از این برکناری از امکان حضور در جلسات هیئت امنای دانشگاه آزاد محروم شد. اسخر زارعان معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنسا شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای زارعان روز شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی گفت که یکی از موارد خنسا شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت خنداب عراق بوده است. این مقام اتمی گفت که این خرابکاری‌ها با همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ایران کشف شده است. یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز شنبه در نشستی خبری گفت با درجه بالایی از اطمینان اکنون میتوانیم بگوییم که سیستم ارتباطی هواپیما در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی از کار انداخته شده است. نخست وزیر مالزی همچنین به نقل از شواهد جدید گفت که پس از دستکاری سیستم ارتباطی مسیر پرواز هواپیما عوض شده و تقریبا 7 ساعت پس از آن همچنان در آسمان بوده است.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. با یک تحلیلگر سیاسی زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. حیرت و اعجاب و سرگردانی مقامات چند کشور درگیر در تجسس برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزیایی حالا به اینجا رسیده که نخست وزیر مالزی میگوید بر اساس شواهد و قرائن یک نفر به عمد دستگاه‌های ارتباطی هواپیما را از داخل آن از کار انداخته. با خبرنگار رادیو فردا که اکنون در مالزی است گفتگو کردیم. از نامه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به وزیر امور خارجه خواهیم شنید. و باز هم زنده و مستقیم از رویارویی تیم کشتی آزاد ایران با ارمنستان در لس آنجلس در آمریکا خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همانگونه که در خبرها شنیدید، روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی پیوستن شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. این در حالی است که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند و روسیه اون را وتو کرده. همکنون حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی روی خط تلفن مستقیم استودیوی رادیو فرداست. آقای حسینی به شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. پیش از هر چیز به این بپردازیم که چگونه و چرا چین به این قطعنامه رأی ممتنع داده که این الان از اهم سوال هاست.
سلام بر شما و همه شنوندگان رادیو فردا. بر صورت چینیا در مورد اون مسئله گرجستان سال 2008 هم که پیش اومد رأی ممتنعی دادن که خودشون رو به اصطلاح تا حدودی به عنوان یک عنصری که میتونه بعضن واسطه‌گری بکنه، میانجیگری بکنه و همه تخم مرغاش رو از یک به اصطلاح ظرف یک طرف نمیذاره باقی بمونه. اونی که خودش هم یه سری از این مسائل رو داره، مسائل داخلی خودش هم با این همچین شباهتی داره با این وضعیتی که تو کریم پیش رفته، اینها همه مقدار چین رو دست به عصا کرده که آنچنان به اصطلاح قاطع رأی‌گیری در رأی‌گیری شرکت نکنه و به نفع هیچ کدوم از طرفین رأی نده. یعنی میخواد به نوعی دست خودش رو باز بذاره برای حرکت‌های سیاسی یا موضع‌گیری سیاسی بعدی. ولی در هر حال این که به هر صورت این رأی ممتنع داده شده، علی رغم اینکه غربی ها می دونستن که روسیه این رو ممتنع این به اصطلاح قطعنامه رو وتو خواهد کرد، ولی براشون اهمیت داشت که چین به خصوص رأی منفی نده و همین رأی ممتنع رو به عنوان یک پیروزی برای خودشون و به نوعی انزوای بیشتر روسیه تلقی میکنن و روش تاکید دارن.
آقای حسینی فرد، در متن قطعنامه مستقیما به نیروهای روسیه در کریمه اشاره نشده، اما گفته میشه این همه پرسی کریمه نمیتونه مبنایی برای تغییر وضعیت در این منطقه باشه. دیدگاه شما در این رابطه چه است؟
بسیار این به اصطلاح همه پرسی که داره انجام میشه متناسب با قانون اساسی اوکراین نیستش، علارغم اینکه خب روسیه اشاره میکنه که اون توافقی هم که با آقای یانوکوویچ برای تشکیل دولت به اصطلاح انتقالی دولت وحدت ملی شد اونم طبق قانون اساسی بود، ولی اونم رعایت نشد و مجلس عملا در یک اقدامی که شبه درش هستش و با قانون اساسی اوکراین منطبق نبوده آقای یانوکوویچ رو برکنار کرده. و موقعی که همچون وضعیت پیش رفته در مورد کریمه هم شما نمیتونید استناد کنید به قانون اساسی، ولی در این حال همین که ناظر بین المللی در این به اصطلاح همه پرسی فردا نیستش، همین که نوع سوال ها هم طوریه که به هر صورت کریمه رو یا بلا فاصله و فوراً میتونه به عنوان بخشی از روسیه به حساب بیاره، یا اون گزینه دومی هم که هستش کماکان کریمه رو در مجموعه اوکراین نگه میداره ولی اختیارات وسیع رو به دولت محلی کریمه میده که هر موقع خاص بدون توافق یا تعامل با دولت مرکزی اوکراین جدا بشه و به روسیه بپیونده. یعنی در هر دو حالتش به عنوان یک اهرم بر سر دولت مرکزی اوکراین عمل خواهد کرد و به نوعی این فشار رو خواهد آورد که دولت اوکراین اونطوری که روسیه میخواد بره به طرف اینه که یک دولت فراگیر بشه و به نوعی نظرات روسیه هم در اوکراین دوباره بهش توجه بشه. در این حال میشه اینجوری گفت که روسیه معلوم نیست که حتما بلافاصله، حتی اگر گزینه اولا فردا رأی اکثریت رو بیاره، بلافاصله به الحاق کریمه دست بزنه، بلکه شاید تو مدت‌ها همچنان به عنوان یک اهرمی برای اینه که در سطح مرکزی و در سطح کلی و عمومی اوکراین تاثیرگذار بشه ازش استفاده بکنه علیه قبل. ولی همچنان که گفته شد فراندوم برصورت بحث‌انگیزه، پایه های حقوقیش یه مقدار ضعیفه و در این حال اینه که بعدش هم در خود کریمه مسئله تاتارها، مسئله و اقلیتی که رنگ داده چه خواهد شد و به خصوص 8-9 هزار سرباز اوکراین مستقر در اون جزیره چه می کنند، 60 کشتی جنگی اوکراین و روسیه باش چه برخوردی خواهد کرد، اینها همه مسائلی است که به نوعی همچنان پاسخی براشون یافته نشده.
آقای حسینی فرد، در پیشنویس قطعنامه‌ای که اکنون به وسیله روسیه وتو شده، پیشنویس اون با حمایت آمریکا تدوین شده بود و بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده بود و همه پرسی روز یکشنبه در کریمه بی اعتبار تلقی شده بود. حالا به نظر شما در پایان این همه پرسی هرچه که هست، واکنش جامعه جهانی به پاسخ اون چه خواهد بود؟
توی دوره قبلی مذاکرات کشورهای غربی به هر صورت سه مرحله از تحریم رو در نظر گرفتن. مرحله اولش که به اصطلاح تعلیق اون مذاکرات مربوط به تسهیل صدور ویزا برای شهروندان روسی باشه و همچنین تعلیق اون تدارک اجلاس گروه 8 در سوچی، این دوتا بوده که اونو به اجرا گذاشتن. مرحله دوم که روز دوشنبه یعنی پس فردا باید بشینن و سری صحبت بکنن، برمیگرده به نوع نتیجه‌ای که این فراندوم اوکراین کریمه رو وار خواهد آورد و هم موضعی که روسیه خواهد گرفت در قبال این نتیجه. اینها به صورت در مرحله دوم عمدتاً خواهند رفت پای اینی که بسیار حساب‌های بانکی یک سری از مقامات و شرکت‌های روسی رو در غرب مسدود بکنند و در این حال بسیار صدور ویزا برای مقام‌های ارشد با شرکت‌ها و مقام‌های ارشد سیاسی رو به حال تعلیق در بیارند. در مجموع وضعیت بسیار میشه گفت بن‌بست گونه‌ایه، یعنی غربی‌ها هم دستشون آنچنان باز نیست در اینی که بخوان تحریم‌های وسیع رو یا اون مرحله سوم تحریم‌ها رو به اجرا بذارن. به نظر میاد که مرحله دوم رو که به اجرا خواهند گذاشت، اون موقع بیش از پیش اهرم دیپلماسی رو به کار خواهند گرفت که چجوری میشه که روسیه رو احتمالاً از این که الحاق کریمه رو سریع عملی بکنه باز بدارند یا نه، اگرم این کار عملی شد و تحولات بعدی به خصوص در رابطه با شرق اوکراین که اونجا هم روس تبارا زیاد درش هستند اونجا چجوری رقم بخوره، اینها مسائلی است که احتمالاً اون موقع از طریق دیپلماتیک پیش خواهد رفت. ولی در خود روسیه به نظر میاد که موضع دوگانه‌ای در جریان راجب این تحریم‌ها، از طرفی عنوان میشه که ما غرب بیش از اونها در رابطه با این تحریم‌ها آسیب پذیره که بخواد تحریم‌های وسیع را علیه روسیه در به اجرا بذاره، در این حال مقامات اقتصادی روسیه دارن تدابیر شدیدی را به اجرا میذارن که هم مثل ایران اگر تحریم‌ها رفت مرحله به مرحله به فشارهای بیشتر انجامید، اینها آماده باشن. از جمله دارن روی رابطه گسترده‌تر با چین، با جنوب شرقی آسیا فکر میکنن که اینها لزوماً نمیتونه روسیه رو از اون سود و بهره‌ای که از رابطش با غرب داشت بهره‌مند بکنه و حتماً یه سری ضرر و زیان‌های متوجه اقتصاد روسیه خواهد شد اگر تحریم‌های وسیع به رغم همه فشارهایی که خود غرب هم متحمل میشه به اجرا گذاشته بشه.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به غیر از مردم عادی، حیرت و اعجاب و سرگردانی مقامات چند کشور درگیر در تجسس برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزیایی را هم در بر گرفته و حالا در نهایت به اینجا رسیده که نخست وزیر مالزی میگه بر اساس شواهد و قرائن یک نفر به عمد دستگاه‌های ارتباطی هواپیما را از داخل اون از کار انداخته بود. با توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا که اکنون در مالزی است گفتگو کردیم.
اونجوری که رسما اعلام شده اینه که پلیس مالزی خونه های یا محل زندگی خلبان آقای کاپیتان زهاری احمدشاه و کمک خلبان ایشون فارغ عبدالحمید رو در ساعت‌های بعد از ظهر یکی و در ساعت‌های عصر دومی رو گشتن، چیزی که قبلا هم درباره‌اش صحبت بود ولی رسما اعلام نشده بود که آیا پلیس دست به این کار میزنه یا نه، چون قبلا هم پلیس و مقامات مالزی اعلام کرده بودن که تمام کسانی که در هواپیما بودن از جمله خدمه هواپیما رو دارن تحقیق می‌کنن درباره‌اش، ولی امروز رسما اعلام شده که محل زندگی این افراد بازرسی شده ولی هیچ چیز رسمی دیگه اعلام نشده و نگفتن که آیا چیزی پیدا شده یا پیدا نشده. همچنان هم همه کسانی که هستن می‌دونیم که کاپیتان احمد شاه یکی از خلبانای کارکشته خطوط هوایی مالزی بوده، بیشتر از 18000 ساعت پروازی داشته و کمک خلبان ایشون هم هیچ مشکل یا مسئله قبلا نداشته که کسی دربارش چیزی گفته باشه. به هر حال تنها خبری که الان داریم اینه که خونه های اینا رو، محل زندگی اینها رو جستجو کردن و یک چیز جدیدی هم دربارش رسما گفته نشده.
با این رویداد تازه و گفته های رسمی جدید بالاترین مقام های دولتی، رسانه ها چه فرضیه هایی رو مطرح کردن؟
یه بخشی از این فرضیه های جدید همون فرضیه های سابقن ولی قوت بیشتری میگیرن، از جمله مثلا اینکه دلیل تروریستی داشته باشه یا برای یک اقدام تروریستی بعدی این رو دزده باشن، که در این جور موارد هم به موارد گوناگونی اشاره میشه ولی نکته اینجاست که این مورد به خصوص هنوز هیچ سازمان یا گروه یا هیچ شخصی مسئولیت همچین کاری رو بر عهده نگرفته. مسائل دیگه هم هست، مثل اینکه مثلا خلبان یا کمک خلبان کنترل هواپیما رو در دست گرفتن و رابطهشون رو با زمین قطع کردن و هواپیما رو به یک سمتی بردن، یا اینکه گفته میشه احتمال خودکشی خلبان پیش میاد، مواردی که قبلا بوده و ممکنه خلبان مثلا میخواست خودکشی بکنه، یا مواردی که خلبان، کمک خلبان یا کسی در هواپیما که با روندن هواپیما با هواپیمای بوئینگ 777 آشنایی کامل داشته هواپیما رو برده و در جایی فرود آمده، مثلا در یکی از جزایر دورافتاده آندامان، جایی که الان بعضی از کشورها مثل هند دارن در واقع اونجا دنبال هواپیما میگردن. اینا فرضیه‌هایی که قبلا به یه شکلی بوده ولی الان قوت بیشتری گرفته. به اضافه اینا البته فرضیه‌ها تئوری دیگه هم هست، احتمالاً ظرف ساعت‌های آینده چیزای جدی هم بهشون اضافه خواهد شد، بعضی از اینا احتمالاً ممکنه کاملا معنیشون رو هم از دست بدن.
آقای تاهباز، از عملیات جستجو چه خبر تازه‌ای هست؟
تازه‌ترین خبر اینه که بنگلادش، کشور بنگلادش هم به عملیات جستجو پیوسته و خب چیز عجیبی نیست به خاطر اینکه عملیات جستجو متمرکز شده روی بخش اقیانوس هند، به خاطر اینکه دو تا کوریدور میگن باز شده، احتمالاً دو کوریدور ممکنه هواپیما رفته باشه، یکی به سمت آسیای شمالی قفقاز و یکی به سمت جنوب اقیانوس هند. به اضافه اینکه هند هم اعلام کرده که عملیات جستجوش رو بیشتر و شدیدتر میکنه و در دریای آندامان و در اقیانوس هند الان کشورها ده ها در واقع هواپیما و کشتی از چندین کشور مختلف اطراف مالزی و همچنین ایالات متحده در حال جستجو هستند و متمرکز شدن روی اقیانوس هند.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامی به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از واکنش او به دیدار تعدادی از فعالان زن با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش آبتین صدر.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت که به کار بردن واژه محکوم فتنه از سوی آقای ظریف غیر منتظره و تعجب انگیز بوده است. چند روز پیش وبسایت مشرق به نقل از آقای ظریف خبر داده بود که وزارت امور خارجه ایران از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکومان فتنه اطلاعی نداشته است. کاترین اشتون در نخستین سفر خود به تهران با 7 تن از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس و نرگس محمدی فعال حقوق بشر دیدار کرد. پس از این دیدارها برخی مسئولان حکومتی و رسانه‌های داخلی در موضع‌گیری‌هایی اتهام‌هایی را به خانم محمدی نسبت دادند. نرگس محمدی در نامه‌اش به آقای ظریف گفتگو با مقام‌های بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری را حق طبیعی و مسلم خود دانسته است. این فعال حقوق بشر با اشاره به واژه فتنه که به گفته او از سال 88 بهانه‌ای برای سرکوب و تضییع حقوق بسیاری از شهروندان ایرانی بوده، در نامه خود به آقای ظریف می‌نویسد که تندروها از این واژه برای به سکنج راندن مخالفان و منتقدان بهره می‌جویند. خانم محمدی اضافه کرده که واژه فتنه کارکردی سرکوبگرایانه پیدا کرده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم فرانسه، درباره دیدار خانم اشتون با فعالان زن میگوید که این دیدارها در کشورهای دموکراتیک معمول و نه تنها نشان دهنده اقتدار جامعه مدنی، بلکه نشان دهنده اقتدار دولت‌ها نیز هست.
اگه دقت بکنید خانم اشتون در مصاحبه مطبوعاتش با آقای ظریف این دیدار اشاره کرده و اونجا شما عکس‌العملی ندیدید، ولی بعد از فشار جناح راست افراطی شما هم شاهد موضع‌گیری خانم افخم هستی که اساسا موضع‌گیری مسئولانه نیست، چون معمولا این دیدارها مطابق یه سری پروتکل‌ها انجام میگیره و این دیدار هم بسیار شفاف و علنی بوده. و از یک طرف دیگر هم باید دقت بکنیم این ارتباطات قابل دفاعی به طرف هم موضوع آقای ظریف که یه مقدار میگه ما اینو هماهنگ نکرده بودیم و خبر نداشتیم، و بعد نه توضیح میده که ما میریم در کشورهای دیگه همین دیدارا رو میکنیم. نظر من این موضوع شفافی نیست و قابل انتقاده و تحت تاثیر جناح راست افراطیه و هر چقدر در این مواضع آیان کوتاه بیان باید عقب‌تر بشینند. وزارت امور خارجه میتواند حقوقی و مستدل از رفتار خودش دفاع بکنه. این هم به نفع دولت آقای روحانی خواهد بود و هم به نظر من به نفع جامعه مدنی ایران خواهد بود.
نرگس محمدی در نامه خود به محمد جواد ظریف گفته که من همچون هزاران شهروند بیگناه ایرانی که با عنوان مبهم فتنه حقوق انسانیشان تضییع شده محکوم فتنه نیستیم، بلکه محکوم بی‌عدالتی و تبعیض هستیم. نرگس محمدی که در دادگاه تجدید نظر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم شده بود، 2 سال پیش به دلیل بیماری با قرار وثیقه اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان را دریافت کرد. اما از سوی دیگر جمعی از خانواده‌های آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات 1388 نیز در نامه‌ای به کاترین اشتون یادآوری کردند که مبادا دیدارهای او منحصر به روابط دولت‌ها باشد و حقوق ملت‌ها فراموش شود و مردم نادیده گرفته شوند. به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از این نامه آمده که نماینده اتحادیه اروپا میتوانست در تهران با خانواده‌های جانباختگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، زندانیان سیاسی و محصوران نیز ملاقات‌هایی داشته باشد تا آنها در دیداری مستقیم و بی‌واسطه مستندات خود را در اختیار او قرار دهند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر خود به ایران از اصفهان و جاذبه‌های گردشگری این شهر تاریخی نیز دیدار کرد.
عزیزان شنونده، تیم کشتی آزاد ایران در مقابل ارمنستان تا دقایق دیگر روی تشک خواهد رفت و ما مستقیم و زنده با خبرنگار صدای آمریکا که در همانجا حضور داره صحبت خواهیم کرد. اما پیش از اون اجازه بدید که بشنویم پیام های شما عزیزان رو.
آقای لاهیجانی، وضعیت حقوق بشر در ایران خجالت آوره، چه زندانی مواد مخدر باشه و یا زندانی سیاسی عقیدتی و یا مردم عادی.
میخواستم به این آقای روحانی بگم که شما که خودتان در فضای امنیتی ایران تنفس کافی ندارید و حرفایتان را جویده جویده میزنید، چرا مردم را به برگشت دعوت میکنید که سر از زندانها در بیاورند؟ متشکرم.
25% از حقوق کارگران بازم زیاد نمست، چون ایرانی جماعت اگه سیر باشه زود دنیا را نابود میکنه، همجا گوشی باشه به نفع دولته.
خواستم بگم این که از این که گفته می شود که بعد خرید امسالتون با سال گذشته چگونه است، می خوام بگم، خلاصه کلام بگم، روزگار مردم کم درآمد سیاه است، روزگار مردم سیاه شده است و بس همین.
عزیزان، شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. یادآوری میکنم که در دقایقی که شما به پیامهای شنوندگان گوش میکردید، ما هم در تلاش بودیم تا با خبرنگار صدای آمریکا، خبرنگار ورزشی اونها که قرار بود گزارش مستقیم رو از محل در مورد تیم کشتی آزاد ایران که در مقابل ارمنستان تا لحظاتی دیگه روی تشک خواهد رفت به شما بدیم. ظاهرا تا کنون موفق نشدیم، برای همین اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش. روز یکشنبه دست کم 45 پژوهشگر و کارشناس در زمینه آب و محیط زیست از آمریکا، بریتانیا، ژاپن، هلند و کشورهای دیگر به تهران می روند تا در نشست سه روزه بین المللی شرکت کنند که برای نجات دریاچه ارومیه و هامون برپا خواهد شد. پیشتر کارشناسان ژاپنی و آمریکایی در ایران برای همین موضوع حضور پیدا کرده بودند. یک نشست تخصصی هم چند ماه پیش در برلین با موضوع نجات دریاچه ارومیه برگزار شد. اما به گفته برخی کارشناسان این نشست جهانی یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای بررسی جدی شرایط دریاچه ارومیه و هامون محسوب می شود که با کمک برنامه عمران سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. آزاده اسدی.
دریاچه های ارومیه و هامون موضوع یک نشست جهانی شدند. شرایط این دو دریاچه روبه مرگ قرار است روز یک شنبه با حضور 45 پژوهشگر داخلی و غیر ایرانی با همکاری برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل بررسی شود. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، روز شنبه از به صدا درآمدن زنگ خطر بادهای نمکی در حوزه دریاچه ارومیه خبر داد و باز هم تاکید کرد مسئولان باید برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های مختلف و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن اقدام جدی انجام دهند. او تاکید کرد نسخه علمی و عملی نجات دریاچه ارومیه به دولت داده شده و از خرداد ماه سال آینده اجرایی می‌شود. به گفته او برای احیای دریاچه ارومیه حداقل 10 تا 12 سال زمان نیاز است، وگرنه نابودی آن در شمال غرب کشور فاجعه عظیم و جبران ناپذیری برای کشور به وجود خواهد آورد. چرا دریاچه ارومیه به این مرحله رسیده که هر از چندی نشست‌های جهانی برای نجاتش برگزار می‌شود؟ تابستان 92 یک مناظره بین کارشناسان و نمایندگان و مسئولان آذربایجان غربی برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه و راهکارهای نجات آن به صورت زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که گفت مدیریت اشتباه و نادرست از دلایل اصلی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.
وقتی که ما میدونیم که اگر این آبو در اختیار بخش کشاورزی قرار بدیم، کشاورزی بضاعت لازم برای استفاده از این آبو نداره، چرا این پولو به جایی که بدیم به بخش سدسازی و انتقال آب نمیدیم به بخش کشاورزی تا ارتقای نرم افزاری پیدا کنه، تا ضایعاتش کم بشه، تا راندمانش افزایش پیدا کنه، تا سواد مردم و کاربران بخش کشاورزی افزایش پیدا کنه؟
قرار است بعد از ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و تجربه پژوهشگران، راه حل‌های کشورهای دیگر برای مشکل ارومیه و هامون بررسی شود و گروهی از پژوهشگران از دریاچه ارومیه و گروهی دیگر از دریاچه هامون بازدید کنند. گفته می شود در روز آخر این نشست نتیجه بررسی‌ها و بازدیدهای این پژوهشگران با راه حل‌های پیشنهادیشان ارائه می شود. راه حل‌های کوتاه مدت و بلند مدتی که به گفته کاوه مدنی، استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب، با توجه به شرایط امروز بعضی از دریاچه‌های ایران باید عملی شوند.
راه حل‌های کوتاه مدت و راه حل‌هایی که در وضعیت بحران ما باید بتراشیم و خلق. مثلا وضعیت دریاچه ارومیه کاملا بحرانیه و ما این رو متوجه شدیم، چون اگر به این رسیدگی نکنیم مشکلات متعدد بعدی خواهیم داشت، حالا از لحاظ سلامتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تاثیراتی که میتونه روی مهاجرت داشته باشه. یه سری هم راهکارهای دراز مدته. راهکارهای دراز مدت متاسفانه در ایران فراموش شده.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفته است توسعه ناپایدار، بی‌توجهی به حیات دریاچه ارومیه، نبود یک برنامه جامع، تأمین نشدن حقابه و تغییر کشت از جمله عواملی هستند که باعث بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه شدند. از طرف دیگر بیشتر بخش‌های دریاچه هامون خشک شده و مسئولان از تأمین نشدن حقابه مورد نیاز از رود هیرمند و بقیه منابع، نبود مدیریت مناسب منابع آب و منطبق نبودن توسعه با شرایط طبیعی و اکوسیستمی در منطقه به عنوان عواملی نام می‌برند که باعث خشکی دریاچه هامون شده است. کاوه مدنی، پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در لندن، میگوید بیشتر راهکارهای مرتبط با توسعه در ایران برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده که در دراز مدت مخرب خواهد بود.
حتما مدیران ما مدیران بعدی نیستن، اما وقتی که ساختار مدیریتیمون غلط باشه، وقتی که تعداد تصمیم گیرندگان زیاد باشه، هر کدوم اهداف خاص خودشونو دنبال کنن، برایند اینا یه برایند غلط خواهد بود. یه کاری که ما کردیم برای دریاچه ارومیه، در بالادست دریاچه ارومیه اومدیم سد زدیم. سد برای چی زدیم؟ برای اینکه می‌خواستیم مردم اون مناطق رو بهشون کمک کنیم. آبی که وارد این دریاچه می‌شد رو به عنوان آبی دیدیم که داشته تلف می‌شد، هیچ ارزشی نداشته. پس گفتیم ارزش اقتصادیشو ببریم بالا، این رو برسونیم به اونی که نیاز داره. تا
عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شب خوش.